رحمان الرحیم. میپردازم به جواب سوالاتی که توسط برادران در جلسات قبل به من داده شده بود. نوشتن خاصیت وجودی سازمان ملل و شورای امنیت چیست و اگر کشوری را محکوم کنند چه ضرری برای آن کشور دارد؟ سازمان ملل و شورای امنیت البته از هم مجزا باید مورد بررسی قرار بگیرند. سازمان ملل بیشتر کارش جنبه ریش سفیدی داره. در حکم رئیس یک خانواده است که بین اعضای خانواده وقتی اختلافی پیدا میشه ریش سفیدی میکنه و نظر میده که بایستی اینها چگونه اختلافات رو کنار بذارن، چگونه صلح و سازش برقرار بکنن، وگرنه هیچ ضمانت اجرایی راجع به این مصوبات سازمان ملل در رسیدگی به اختلافات خانواده ملل وجود نداره. ضمناً سازمان ملل عمدتاً از طریق مؤسسات گوناگون وابسته به خودش ارتباط‌های بین المللی رو تحت ضوابط معینی در میاره تا هرچه بیشتر از اختلاف نظر، از ایجاد اختلاف نظر بین ملل مختلف جلوگیری کرده باشه. سازمان‌های متعددی وابسته داره: سازمان جهانی پست، سازمان جهانی بهداشت، همین یونسکو، یونیسف، سازمان خاربار و کشاورزی جهانی و امثال هم که بسیار زیادن و از این طریق اعمال نظر میکنه در هماهنگ کردن اقدامات مختلف ملل گوناگون جهان. ولی شورای امنیت بیشتر مسائل مربوط به اختلافات بین ملل گوناگون رو مورد رسیدگی قرار میده و در اساسنامه‌اش اومده که نتایج بررسی‌هاش بایستی توسط ملل مختلف جهان اطاعت بشه و به اجرا در بیاد. البته در شورای امنیت 5 قدرت اصلی به وجود آورندش، یعنی آمریکا، شوروی، فرانسه، انگلیس و چین، به قول معروف حق وتو دارند و میتونن مصوبات این شورا رو که خلاف نظرشونه رد بکنن، یعنی از اجراش جلوگیری به عمل بیارن. همین نقطه ضعف بزرگ شورای امنیت سبب شده که چون هر یک از مسائلی که در جهان به وجود میاد احتمالاً مورد مخالفت یکی از این قدرت‌ها قرار داشته باشه و اینها باش مخالفت بکنن، اونچنان در عمل به منصه ظهور نرسه و هر بار به دلیلی مورد مخالفت یکی از این قدرت‌ها قرار بگیره و اونچنان که باید کارایی نداشته باشه. البته چون مسائلی هم که تو این دنیا هست به هر حال ارتباط با یکی از این قدرت‌ها پیدا می‌کنه، پس میشه گفت به ظرف قاطع که تا به حال شورای امنیت نتونسته اون چنان که باید نقش خودش رو ایفا بکنه. ولی با کمال تأسف باید گفت که دولت جمهوری اسلامی در مقابل این شورا مواجه هست با اشتراک مساعی هر 5 قدرت تشکیل دهنده اصلیش علیه حکومت اسلامی و شاید به جرأت میشه گفت قطعنامه هایی که در عمر این سازمان تا کنون با حمایت تمام این 5 قدرت تصویب شده و تمام این 5 قدرت در ارائه اون اشتراک نظر داشتن، همین قطعنامه هایی که علیه ایران ارائه گردیده به این شورا. و خب البته ما موضع خودمون رو اعلام کردیم تا زمانی که حق وتو وجود داره در این سازمان و قدرت‌های بزرگ میتونن اعمال نظر بکنن، آراء این سازمان از نظر ما ارزش چندانی ندارد و اگر کشور ما رو محکوم بکنن ما اعتنا نمی کنیم به این محکومیت، چون اون رو آلت دست این پنج قدرت بزرگ دنیا می دونیم. البته باز شورای امنیت ضمانت اجرا نداره مصوباتش و حتی اگر کشوری را محکوم کرد، رأی به هر مسئله هم داد و اون کشور اطاعت نکرد، هیچ ضرری برای اون کشور در پی نخواهد داشت، جز اینکه ممکنه مورد تحریم اکثریت کشورهای دنیا قرار بگیره و از این نظر فقط ضرر بکنه و الا ضرر دیگری متوجهش نمیشه. این واقعیت امر بود که به صورتی بی‌طرفانه خدمتتون ارائه دادم. خب دولت قاعدتا نمایندگی ملت ها رو داره دیگه، یعنی شما نماینده حکومت در این سازمان این حق رو داره. مثلا آمریکا یه نماینده داره، ایران یه نماینده داره، فیلیپین یه نماینده داره، کوبا یه نماینده داره و این نماینده وقتی اونجا رأی میده یعنی نظر حکومتش رو در اونجا اعلام میکنه، یه ولو اینکه مردمش مخالف باشن، بله این نظر حکومت در اونجا اعلام میشه. سوال دیگر این است که آیا دروس خود را به صورت کتاب در آورده ای تا بتوانیم استفاده کنیم؟ کتاب متاسفانه خیر، ولی به صورت همین جزوات که ارائه میشه خدمتتون، خب البته قابل استفاده هم اگر کسی نیاز داشته باشه هست. دوم همین برادر سوال کردن راجع به کودتای سودان و جنرال عبدالرحمن سوار و ذهب مسائلی بفرمایید. غیر از این سوال، سوالات دیگری هم هست راجع به کودتای سودان که برادری نوشتن از شواهد معلوم است که کودتای سودان آمریکایی است. آیا جعفر نمیری با این کودتا توافق کرده بود یا بدون اطلاع او کودتا شد؟ و یا برادر دیگری نوشتن کودتای سودان را چگونه می‌بینید؟ آیا احتمال نمی‌دهید این کودتا از طرف خود آمریکا باشد؟ پس چرا سرهنگ قذافی و سوریه کودتاچیان را به رسمیت شناختند با اینکه آمریکا و مصر و سایر کشورهای فلان منافات ندارد؟ من راجع به کودتای سوریه مثل که جلسات گذشته مفصل صحبت کردم و اطلاعات بیشتری از این کودتا فعلا در دسترس نیست تا بشه عنوان کرد، جز اینکه میبینیم علنا اون طوری که از ظواهر امر برمیاد این کودتاچیان هم رو به سمت بنبست دارن حرکت میکنن، یعنی اونچنان که احتمال میداد آمریکا با وقوع این کودتا نتونستند مردم شورشی رو، کسانی که علیه حکومت جعفر نمیری قیام کرده بودند، آن صورتی که مورد نظر آمریکا بود با انجام این کودتا فریب بدن و با وعده اصلاحات اونها رو آروم نگه دارن، بلکه هنوز رگه های فراوانی از ادامه شورش و اعتصاب موجوده و علارغم این که سران صنف های گوناگون علاقمند به سازش با حکومت کودتا هستند، معهازا مردم نشون دادن که رغبت چندانی به سازش رهبران خودشون با کودتاچیان ندارند و همچنان اون وضع شورشی خودشون رو در نظر دارن که ادامه بدن. البته خب شبیه اون چه که در ایران اتفاق افتاد و حکومتی مثل بختیار به سر کار اومد، با وعده اصلاحات و خاموش کردن تب تند مردم قصد بود که در ایران هم شعله های نهضت رو خاموش کنن، منتها وضع در ایران به صورتی استثنایی بود. ما رهبری داشتیم که قاطع و بدون کوچکترین انحرافی از نظر سازشکاری رهبریت رو در دست گرفت و تونست نهضت رو تا به مراحل یک انقلاب پیش ببره. ولی خب این گونه افراد در دنیای امروز خیلی به ندرت پیدا میشن و واقعا اگر شخص امام نبود ما هرگز نمیتونستیم امید داشته باشیم که این نهضت به این صورت قاطعانه پیش بره و حتی عده کثیری از آزادی خواهان، اونهایی که با تمام دل و جان حامی مکتب اسلام بودن، هم میدونید و به خاطر دارید که در نیمه راه دچار وهمی شده بودن و همواره مسئله میان روی، محافظه کاری، پرهیز از افرادگری رو عنوان می کردن و می گفتن که نمیشه با این قولها در افتاد و ناچار باید با یک رویه مسالمت جویانهی وارد عمل شد که امام اعتنا نکردن و به هر حال پیش بردن تا به یک انقلاب پیروزمند رسوندن. در سودان و سایر کشورها خب متاسفانه یک چنین رهبریتی وجود نداره و افرادی هستن آنچنان پایه‌های قرص و محکمی مثل امام از نظر ایمانی درشون نیست، لذا احتمال فراوانی میره که با وعد وعید بیشتر، با امتیازهای بیشتر بشه اونها رو به هر حال رو به سازشکاری کشون. و این البته جای تأسفه و خود دلیل بر اینه که دنیا نیاز داره به وجود افرادی شبیه امام که بتونن هر گوشه دنیا رهبری یک نهضت رو به دست بگیرن و بالمعال برسونن به سوی یک مبارزه فراگیر علیه قدرت‌های سلطه‌گر و شیاطینی که امروز بر دنیا حکم می‌رانند. این نیاز هست و باید امیدوار بود که به وجود بیاد چنین رهبرانی. البته امواج انقلاب اسلامی در نوردیده شرق و غرب جهان رو رگه‌هاش رو ما می‌بینیم، به وجود میاد به صورت خودجوش بدونی که ما واقعا نقشی داشته باشیم. محضا این کافی نیست و نیاز هست به وجود عوامل و عناصری که سررشته دار باشن در کشورهای خودشون و با بهره‌گیری از زمینه‌هایی که بین مردم دارند این امواج رو هادی باشن. و اما اینکه نوشتن چرا سرهنگ قذافی و سوریه کودتاچیان را به رسمیت شناختند، من جلسه گذشته جواب کافی عرض کردم، دیگه لازم نیست دربارش صحبت بشه. این که کودتا از جانب آمریکایی از جانب آمریکا از همون روز اول بدیهی و مشخص بود و همکنون هم شما علناً می‌بینید که سرهنگ قذافی فهمیده اشتباه کرده و برای اینکه این اشتباه خودش رو به نحوی توجیه بکنه در صدد حمله تبلیغاتی به مصر برآمده و کودتاچیان و مصر رو متهم کرده به دخالت در امور داخلی سودان تا به این ترتیب اون اشتباه گذشته خودش رو بپوشانه و نشون بده چون مصر داره دخالت میکنه در امور کودتای سودان پس ما دیگه با این کودتا همراه نیستیم، در حالی که این به نظر من یک بهانه‌جویی بیشتر نیست و ناشی از همون اشتباهی میشه که عجولانه اعلام طرفداری از کودتا کرد و حالا پی به اشتباه خودش برد. البته باز طبیعیه که سرنگونی یک عنصر فاسد و آلودهی مثل جعفر نمیری باز به هر حال یک نعمتی هست و قدمی هست در راه پیشرفت مبارزات ضد استکباری که بایستی قدر شناخت و اشکالی هم نداره که لفظاً و تلویحاً از کسانی که او رو برانداختن حمایت بشه، ولی نه اینکه قاطعانه از افرادی که در براندازی جعفر نمیری دخالت داشتن پشتیبانی بشه، چون قدرت‌های استعماری و به خصوص آمریکا میدونید با نقاب‌های گوناگون به میدون میان و اینها اکثراً گاه با بهره‌گیری از وجاهت مردمی بعضی از عناصر استفاده میکنن برای رسیدن به اهداف خودشون. یا حتی آمریکا گهگاه دیده شده در دنیا که برای استحکام پایه‌های نفوذ خودش، حتی اگر در کشوری که خطر کمونیسم وجود نداره، در اونجا احزاب کمونیست به وجود بیاره و مردم رو از کمونیست‌ها بترسونه برای اینکه یک مملکت رو به زیر دامن خودش بکشه. از این گونه فریبکاری‌ها انجام میشه و بایستی هوشیار و آگاه بود تا این گونه ظواهر مردم به پا خواسته در راه اهداف مقدس رو فریب نده. برادر دیگری دنبال همین سوال نوشتن جریان افغانی ها در مشهد را توضیح بفرمایید. من قبلا هم راجع به مسئله افغانی ها در ایران صحبت کردم و گفتم که مقدار زیادی از مسائلی که راجع به افغانی ها در ایران بیان میشه و تبلیغ میشه یا برخورد میکنیم، اینها اخلالگری هایی هست از سوی دشمنان ملت افغانستان، از سوی مخالفان نهضت افغانستان که عمدتاً در ایران عناصر توده‌ای و وابسته به شرق هستند و یا احتمالاً وابسته به آمریکا، تا خدشه وارد بکنن بر اصالت و قداست نهضت مسلمانان افغانستان، تا با نشان دادن افغانی ها به صورت افرادی متمرد، بیقانون و هرج و مرج طلب و یا آدم های مادی و سودجو و اونهایی که در برای کسب منافع و رسیدن به اهداف خودشون از هیچ جرم و جنایتی دریغ ندارند، این همبستگی عمیق فکری و عقیدتی رو که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود داره به نحوی خدشه‌دار بکنه. این واقعیت امره و در بین هر ملتی شما عناصر خودفروخته، مزدور، ناآگاه، نوکر صفت، جاسوس میتونید پیدا بکنید تا عامل اجرای این گونه سیاست‌های پلید باشه. طبیعی در بین افغانی‌ها هم به راحتی میشه خیلی افراد رو پیدا کرد تا به این ترتیب این گونه اقدامات رو انجام بدن و بهانه به دست تبلیغات شرق و غرب بدن تا به اهدافشون برسن از نظر خدشه‌دار کردن قداست نهضت مردم افغانستان. ولی این حقیقت رو من یک بار خدمتتون عرض کردم، اصولا جدا کردن دو ملت افغانستان و ایران کار صحیحی نیست. اصلا افغانی یعنی چه؟ افغانی همون ایرانیه، ایرانی همون افغانیه. به خصوص غرب افغانستان که 150 سال از ایران جدا شده در زمان سلطنت ناصرالدین شاه. غرب افغانستان همیشه ایران بوده، یک ولایت ایران بوده، از سوی حکومت مرکزی در اونجا والی فرستاده میشد. اینها تبلیغاتیه که در جهت اهداف ملیگرایانه برای ایجاد تفرقه و نفاق بین دو ملت هم فکر و هم عقیده به عمل میاد، تا سبب مناقشات مختلف و گرفتاری بین دو ملت بشه تا استعمارگران از این آب گلالود ماهی بگیرن. شما در تاریخ دوره دبیرستانی اکثرا با این عبارت برخورد کردید که در زمان آخرین شاه صفوی افاقنه به ایران حمله کردند و حکومت مرکزی رو سرنگون کردن و حکومت افتاد دست افاقنه. این 100% جعل تاریخیه. یعنی چی افاقنه؟ افغانستان یه استان ایران بود در اون زمان، استاندار یه استان شورش کرد علیه حکومت مرکزی. به افاقنه چه ارتباط داره؟ این جعلیات تاریخیه که سبب میشه ایجاد نفاق و دودستگی بشه بین دو ملت، و استعمارگرانی که از وحدت و انسجام مردم میترسن اونها رو به اهداف خودشون برسن. لذا این مسائلی که راجع به افغانی ها در ایران پدید میاد شما ساده نپندارین، اینها اکثرا هدایت شدن از سوی مقامات استعمارگر و با هدف همون که گفتم خدشه‌دار کردن اولا وحدت بین دو ملت و ثانیا قداست نهضت مبارزه مردم افغانستان علیه اشغالگران. شما شاید یادتون باشه در زمان حکومت بختیار یه اتفاق عجیبی در تهران افتاد. 200 نفر افغانی در بازار تهران یک روز شروع کردند تظاهرات و شعارهای کمونیستی دادن. در اون زمان میدونی هنوز مسئله افغانستان مثل امروز نبود، صرفا افغانستان درش کودتایی صورت گرفته بود و یک حکومت مرکزی کمونیستی در رأس کار بود و هنوز مبارزه‌ای به اون صورت از سوی مردم افغانستان علیه حکومتشون شکل نگرفت بود. البته رگه‌های دیده می‌شد ولی شکل کامل وجود نداشت و عمدتاً مردم ایران حکومت افغانستان و مردم افغانستان رو حکومت کمونیستی و مردم کمونیست می‌دونستن. در جریان اوجگیری نهضت انقلاب اسلامی در ایران ناگهان می‌بینیم در زمان بختیار 200 نفر افغانی در بازار تهران را می‌افتند تظاهر کردن و شعارهای کمونیستی دادند و حتما یادتون هست که بختیار چه استفاده تبلیغاتی بزرگی از این ماجرا کرد برای ترسوندن مردم ناآگاه و اونایی که در متن نهضت نبودن که ای مردم چه نشستین که کمونیست ها راه افتادن و انقریب که ایران رو کمونیستی بکنن. البته بعدا معلوم شد که اون 200 نفر افغانی کسانی بودن با پول خریداری شده بودن، از این افراد ناآگاه معمولی بی سواد آواره بودن که در ایران به مشاغل پست اشتغال داشتن و اینا رو با پول خریده بودن، راه انداخته بودن، شعار یادشون داده بودن تا از این جریان استفاده تبلیغاتی به نفع دولت بختیار بشه. پس این گونه سوء استفاده ها به عمل میاد، از ناآگاهی ها بهره برداری میشه در جهت اهداف سیاسی، همونطوری که از کردهای خودمون بهره برداری سیاسی در جهت تبلیغات علیه حکومت جمهوری اسلامی بهره برداری میشه. یه عده از اکراد ناآگاه و نادان و دچار کمبود زیربنای فرهنگی و فکری رو میفریبن، پول بهشون میدن، اینها رو وادار به شعارهایی میکنن که در جهت اهداف مغرضانه سیاسی علیه جمهوری اسلامی. و این همون اتفاق در مورد افغانی ها هم هست و هیچ اشکالی هم نیست. تا ملتی از نظر فرهنگی و فکری عقب هستن، این خطرات هم تهدیدشون میکنه. بس من خواهشم از برادران عزیز اینه که به هیچ وجه تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرن که عنوان میشه افغانی ها در فلان جا فلان دزدی رو کردن، فلان خرابکاری رو کردن، فلان جنایت رو کردن. اینها اکثرا حساب شده است، از مجاری به خصوصی به اجرا در میاد و در جهت همون هدفیه که عرض کردم، افغانی ها رو در نزد مردم ایران به صورت عناصری غیر از اون چیزی که میپنداشتیم جلوه بدن و اون وحدت و انسجام بین دو ملت رو در جهت مقدسی که در پیش دارن از بین ببرن. سوالات فرعی دیگری هست که نوشتن. جزوه سوالات که دوستان مکرر خواهان چاپ آن بودن آماده است و چون سرمایه نیست معطل مانده است. هر کس که قدرت چاپ آن را دارد می تواند به چاپ برساند. نوشتن کتاب گذشته چراغ راه آینده است از کیست؟ من یک بارم توضیح دادم این کتاب به وسیله یه مجمعی از دانشجویان ایرانی در زمان رژیم سابق که در اروپا تبدیل به کنفدراسیون دانشجویان شده بود این تحقیقات صورت گرفته و به چاپ رسیده. عمدتاً کنفدراسیون دانشجویان از عناصر منشعب از حزب توده و ماویستا و اونهایی که گرایش به چین داشتن تشکیل شده بود. البته عناصر ساواکی در بینشون خیلی رسوخ کرده بودند و یک ملغمه‌ای شده بود کنفدراسیون دانشجویان که تقریبا میشه گفت هیچ هدفی رو دنبال نمی کرد جز مخالف خونی. این کتاب البته کتاب تقریبا مفیدی از نظر بررسی تاریخ گذشته ایران، ولی دیدش البته به هیچ وجه اسلامی نیست، بلکه تا حد زیادی این کتاب برای کوبیدن حزب توده و کمونیسم شوروی نوشته شده. ولی اگر این مسئله رو در نظر بگیرید، این دو مسئله رو در نظر بگیرید، کتاب بدی نیست از نظر آشنایی با گذشته ایران تو این 30-40 سال اخیر. نوشتن چطور شد دبیرکل سازمان ملل در بحرین گفت به ایران نخواهد آمد، ولی چون به قطر رسید مصمم شد به تهران بیاد. شما خودتونم جواب این مطلب رو میتونید بدید. برمیگرده به نطق آقای هاشمی رفسنجانی در خطابه نماز جمعه که یک انتقاد کوبنده ای از این آقا به عمل آورد و ناچارش کرد که دست از رویه مزورانش برداره و تسلیم حقیقت بشه. رویه مزورانه این بود که ابتدا گفته بود من عازم ایران و عراق خواهم شد برای بررسی، ولی چون تشخیص داده شد از سوی قدرت‌های بزرگ که احتمالاً این شخص که به نظر میرسه شخص ساده لوحی هم باشه و به قول معروف خرمرد رندی میکنه، اگر بیاد به ایران ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره، حرفای بزنه، وادارش کردن که از سفر به ایران منصرف بشه. و جمله عجیبی که در انصراف این سفر گفت به نظر من بیشتر به ضررش تموم شد، و او گفت که من به تجربه دریافتم که بایستی از این سفر دست بکشم و مواضع خودم رو رها کنم. یک دبیر کل سازمان ملل و کسی که اصطلاحاً رئیس پارلمان جهانیه، این حرف زیبندش نیست. و آقای هاشمی رفسنجانی هم به همین حرف بسیار کودکانه دبیر کل سازمان ملل استناد کرد و به قول معروف امتیاز گرفت ازش و انتقاد کوبنده‌ای انجام داد. و چون دبیر کل دید که قافیه رو به اصطلاح باخته و مردم ایران قضاوتشون نسبت به او عوض خواهد شد من بعد، ناچار پذیرفت که به ایران سفر کنه. و البته دیدیم که این آدم تحت تأثیر قرار گرفت بر اساس اونچه که قبلا قدرت ها پیش بینی می کردن که حتما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، و مواضعی اتخاذ کرد که از نظر تبلیغات خارجی خیلی به نفع ما تموم شد. البته او دلش می خواد مرد رندی بکنه، ولی خیلی به نظر من افکارش بچگانه است، خیلی احساساتیه و زود تحت تأثیر قرار می گیره. و این گونه افراد البته در رأس سازمان‌های بین‌المللی وجودشون برای مطامع قدرت‌های بزرگ مضره، چون اونها این گونه افرادی که تحت تأثیر قرار می‌گیرن به دردشون نمی‌خوره. بایستی کسانی باشن که قرص و محکم تحت تأثیر همون القاعات بمانند و مواضع خودشون رو به این آسانی‌ها عوض نکنند. راجع به تظاهرات که اخیراً علیه دولت در تهران بوده یه مقدار سوال کردن برادران در چند مورد. گروهک‌ها در جنوب تهران، حرکت اونها و اقداماتشون که عمدتاً این هم همینطوری که ظاهراً به صورت تظاهرات و راهپیمایی‌های ضد جنگ و ضد حکومت در تهران در آمد و رادیوهای بیگانه هم مدعی شدند که صحت دارد. و توضیح دهید این حرکت از جانب کدام ابرقدرت تایید و تشویق میشه؟ خب ماجرا واقعیتش به این شکل بوده که به دلیل بعضی اقدامات گروه های معروف به گروه حزب الله، که حالا من نمیدونم اینا واقعیتش چیه، چطور هر کسی جرأت میکنه هر اقدامی رو به نام حزب الله به خودش منسوب بکنه، آیا اینا آدم های خالص و پاک و مخلصی هستن یا شایبه درشون هست، من نمیدونم. راه افتاده بودن با موتورسیکلت در اطراف و اکناف تهران، دست به اقداماتی میزدن، مثلا پسر بچه هایی که لباس های قرتی پوشیده بودن و تظاهر به طرفداری غرب میکردن و لباس های با نوشته های خارجی بود، اینا رو میگرفتن کتک میزدن، بعضی زنها رو کتک میزدن و این گونه اقداماتی که البته آثار مطلوبی به هر حال نداره و نمیشه گفت کار تبلیغاتی و ارشادی و حتی نهی از منکره، هیچ کدوم از اینا رو نمیشه گفت، برای که اسلام اصولا با این رویه ها مخالف، تبلیغات اسلامی تبلیغات متین حساب شده عاقلانه و بر مبنای منطق و فلسفه عقلی. حالا عرض کردم ممکنه اینها آدم های مخلصی باشن، واقعا احساساتشون به جوش اومده دست به عملی زدن، اون سواست، ولی در این بین شما بدونید، اطمینان داشته باشید که دشمنان ما از وجود این گونه عناصر پاک و مخلص سوء استفاده میکنه. من یک موردش حداقل خودم شاهد بودم، این شهادت خودم نمیتونه دیگه خلاف واقع باشه چون دیدم با چشمان خودم، شاید حدود پارسال نه سال پیرارسال تابستان در میدان آفریقا در تهران، یه جایی که شبا عده جمع میشن و گردوی و بلالی و ساندویچی و چیزی میخورن، اون کنار رو چمنا میشینن و به قول خودشون تفریح میکنن و اتفاقا هم اکثرا آدمهای جنوب شهر هستن، آدمهای شمال شهر و افراد غرب زد و غیرتی اونجا نمیان چون جای جالبی نیست، اینا برای اینکه از اون گرما و خفقان منازلشون راحت بشن خب میان اونجا، یه آبی هست و هوایی هست و میشینن و یه چیزی میخورن برمی، یه اتومبیل، حالا من نمیدونم واقعا سپاه پاسداران بود کمیته بود چون ما آرم و مارکی هم نداشت، اومدن یه دو سه تفنگچی ریختن بین مردم، مردم به خط کردن و یکیشون شروع کرد نطق کردن که خجالت بکشید مردم، در مملکت جنگ، جوونا شهید میشن، شما این اومدین اینجا دارین ساندویچ میخورین، دارین گردو میخورین، خب شما ببینید این حرکت چه معنی میتونه داشته باشه و از بین افرادی که این صحنه رو میبینن و اکثرا هم مردم جنوب شهر هستن چه عکس العملی باقی میذاره، و من قسم میخورم فردی که این عمل رو انجام داد مسلما جز طرفداران انقلاب و معتقدین به اسلام نبود. عناصر ضد انقلاب، مخالفین، معاندین با بهره‌گیری از صداقت و روحیه پاک و خالصانه برادران ما در اینا نفوذ میکنن با ظاهر اسلامی و به عنوان دلسوزی از اسلام اینا رو تحریک میکنن. یادتون هست 3 سال پیش مردهایی که در تهران لباس آستین کوتاه در تابستون می پوشیدن کسانی بودند که قوطی رنگ پاش داشتن و دست اینها رو که باز بود رنگ می پاشیدن و بعدا معلوم شد که اینا از طرف حزب توده بود این عمل، یا اعلامیه‌ای که من حتی اینجا 2 سال پیش بود اعلامیه‌هاشون رو خوندم که از سوی حزب توده انجام می شد با عنوان جعلی طرفداران نهضت اسلام، مجاهدین راه اسلام، از این عناوین جعلی و تهدید علیه بیهجابی و عنوان کردن مسائلی که فقط تمسخر خواننده رو برمی‌انگیخت. مثلا من یه مورد چرت آوردم اینجا خدمت برادران ارائه دادم، نوشته بود از حضرت امام جعفر صادق نقل است که هر کس 10 زن بیهجاب را با حجاب بکند در آن دنیا با 45 حوری بهشتی معاشر خواهد بود. خب امضا رزمندگان فلان اسلام، و این دقیقا مشخص شد کار حزب توده بود. از این عملیات انجام میگیره با بهره برداری از اون خلوص و نیت پاک عده افراد. اینا اثر نامطلوب میذاره، برای که به هیچ وجه تبلیغات نیست اینا، برای که ضد تبلیغات و کسی رو با کتک زدن هیچ وقت نمیشه به راه اسلام آورد. این واقعیته که همه قبول دارن. خب این عمل انجام شد، در چند مورد انجام شد، البته مواجه شد با مخالفت و ممانعت کمیته و پاسداران. حتی کمیته رفت جلو و در مقابل این گروه هایی که این اعمال انجام می دادن ایستاد، درگیری شد. در این درگیری تیری در رفت، حالا معلوم نیست از کجا و آیا واقعا اتفاقی بوده، این تصادفی بوده یا عمدی بوده، باز معلوم نیست. چون بین کمونیست ها اصولا رسمه، یک دستورالعملی هست در مبارزات، میگن شما وقتی که درگیر شدین کاری بکنید یکی از شما کشته بشه، اگرم مقامات حکومتی یا مخالفین نکشتن خودتون بکشین و جار و جنجال را بندازین، جنازه رو بگیرین رو دستتون و فریاد و فغان و مظلوم نمایی کن. این یک دستورالعمل کمونیست است. حالا این وسط معلوم نیست این کسی که کشته شد چه جوری بوده، جریان به چه شکلی بوده. به هر حال بعد از 24 ساعت عده کثیری سیاه پوش عزادار و در حالی که شعار میدن را افتاد. خب بلافاصله عکس العمل مردم و رسیدن کمیته ها و درگیری و دنباله قضایا که منجر شد به دستگیری عده کثیری، و بعد در بازجویی ها معلوم شد که آقایون 300-400 نفرشون یا عضو حزب توده هم یا فدایی خلقن یا منافقین هم و یا از این تیپ هم. پس ببینید چگونه بهره برداری میشه. حالا معلوم نیست اون کسانی که حمله میکنن به عنوان ارشادگر اسلامی و این صحنه رو به وجود میارن، آیا اصیلن، واقعی هستن، یا اونها هم از خودشون هستن و دست به این اقدامات میزنن تا عکس العمل های نامطلوب به وجود بیاد. حتی یه جوانی از این ژیگولوها، از این آدمای غرب زده نفهم، واقعا موی بلند، میگویند کنار خیابون اینو گرفته بودن، خوابونده بودن، بیخ خرش هم گرفته بودن، با قیچی موهاش میگوید. خب این حرکت اقلا شاید 100 نفر همسایه‌ها از بالای پنجره دارن نگاه میکنن. آیا این تبلیغ اسلامیه؟ این باید فکری به حالش بشه. حالا من نمیدونم به چه شکلی، ولی مطمئنن به شما قول میدم این حرکت ها حساب شده است و از جانب ضد انقلاب انجام میشه و میخواهد بله بله اون که 100% حساب شده. یعنی اون جوانی که این عمل رو انجام میده اونم از جای دیگه تحریک میشه برای این کار. اون که شکی نیست، اون که شکی نیست. نه من مخالفم. شما یک عمل قهرآمیز انجام بدین 100 مقابل عکس العملش بدتره. این اصلا اسلامی نیست. من به هیچ وجه معتقد نیستم که این رویه تنبیه اسلامی باشه، به هیچ وجه. کجای اسلامی هم چه حرفی زده؟ اصلا این که اسلام به زور شمشیر میاد یه تبلیغات ضد اسلامی. کی اسلام به زور شمشیر اومده؟ میگن اومدن ایران ساسانی رو گرفتن به زور شمشیر مسلمون کردن. این جعل بزرگ تاریخه. کی همچی کاری کرد؟ ایران ساسانی ابرقدرت زمانه، شما میدونید ابرقدرت زمانه بود، دو تا قدرت بزرگ در دنیا بود، ایران و روم، ابرقدرت زمانه. موقعی که نمیدونم 60,000 نفر عرب پا برهنه شمشیر شکسته با اون نیت خالصانه هجوم بردن، پشت سپاهیان ایران زنجیر کشیدن که مبادا اینا فرار بکنن. جنگ سلاسل معروفه دیگه، جنگ زنجیر. زنجیر کشیدن پادشاهان ساسانی پشت سپاه ایران، پشت ابرقدرت که از 6,000 تا عرب پا برهنه شمشیر شکسته فرار نکنن. کجا اسلام با زور شمشیر اومده؟ اینا تبلیغات سو و مغرضانه است علیه اسلام که متاسفانه خیلی ها باور میکنن و فکر میکنن اونی که میگه اسلام شلاق بزن، حد بزن، اون داره مجازات یک آدمی رو میکنه که عمل زشتی مرتکب شده، یک قصوری انجام داده و داره حکم الهی رو دربارش انجام میده. اینه که بیار یه آدم رو کتک بزن تو خیابون، اونم بدون نظر قاضی، بدون نظر حاکم وقت، این جز علیه اسلام هیچ چیز دیگری نیست. ورز کردم باید مقامات ما فکری به این کار بکنن. شما ببینید، مثال دیگری عرض کنم، در جریان مهندس بازرگان و اون آشوبی که در دفتر عرض کنم که شمشیر کنایه از جنگ، اولا جنگ با کفار، و اینکه وظیفه هر مسلمانیه که بجنگه. ولی هیچ وقت نگفتن در ارشاد، در نصیحت، در تبلیغ شما با شمشیر استفاده کن. در جنگ، کنایه از جنگ. بله؟ بله، با حکم قاضی قربون. من نگفتم، گفتم شلاقم میزنن، دستش هم میبرن، سرش هم میبرن، ولی با حکم قاضی، نه چهار تا جوان را بیفتن تو خیابون. آخه اینا مراتب که میفرمایید مراتب مشخصه در اسلام از چه جهتی باید هدایت بشه. شما همین جریان نهضت آزادی و جریان مهندس بازرگان رو توجه بفرمایید. کشوری که حکومت اسلامی، حالا علی الظاهر ما مدعی هستیم که حکومت اسلامی داریم، گرچه خود امام بارها فرمودن که هنوز ما خیلی مونده تا به اون مرحله برسیم، علی الظاهر ما فعلا حکومت اسلامی هست. کشوری که قانون داره، وزارت کشور داره، اجازه میده اجتماعات آزاده، بعد عده‌ای میان حمله میکنن به سخنرانی نهضت آزادی، و عده‌ای هم که برای حفظ امنیت میان طرفداری میکنن از حمله کنندگان. این امتیاز به کی میده؟ به همون نهضت آزادی که مظلوم نمایی بکنه، و رادیوهای خارجی که بگن آقا توی این مملکت آزادی بیان نیست. کی این وسط ضرر میکنه؟ حکومت اسلام. بله گرفته بودن. به هر حال اجازه گرفته بودن. بله؟ خب من عرض نکردم که اونا نیت خیر داشتن، که اونا هم نیت سو داشتن، ولی ما چرا سبب میشیم که اونها سو استفاده بکنن؟ این جوانی که الان برادر اون فرموده اون کار میکنه، اون که نیت خیر نداره، او هم نیت سو داره، ولی کسانی میان اون نیت سو رو طوری میخوان ادبش بکنن که بدتر باعث تبلیغات سو میشه. اینه من عرضم هست، نمیگم نهضت آزادی نیت خیر داشته که. به هر حال باید فکری بشه راجع به این گونه مسائل تبلیغی که امیدوارم در صدد بر بیان انجام بدن و میدان رو از دست عناصر ناآگاه ولو مخلص بگیرن، چون اینها اعمالشون کلن به ضرر تموم میشه. و همین که شبانه میآیند و هنوز خبری از ایران منتشر نشده، که این هم البته نقص خبری ماست، در رادیو لندن میگویند، و همون رادیو لندنی که بسیاری مواقع ادعا میکنه که فلان اتفاق در جبهه های جنگ افتاده ولی ما نتونستیم منبع موثقی پیدا کنیم و خبر واقعی رو به اطلاع شما برسونیم، همون رادیو لندن بلافاصله راجع به این درگیری ها بهترین و مفصل ترین خبرها رو میده. خب این خودش بهترین دلیله که این اتفاق به ضرر ماست. بله؟ چهار روز بعد گفت ایشون. نه. چهار روز بعد وزیر کشور، اونم تیتر روزنامه ها عوضی بود، وزیر کشور هم چه حرفی نزد، رئیس کمیته ها گفت، منتها روزنامه ها نوشتن وزیر کشور گفت، درسته که ایشون هم چه حرفی نزد، مسئول کمیته ها هم چه حرفی زد. بعد مطلب دیگری که بایستی در اینجا بهش اشاره بکنم و برادری سوال کردن، امام در پیام نوروزی فرمودند که اخبار رادیو تلویزیون ناقص است. نه، این پیام نوروزی نبود، پیام 22 بهمن بود. اولا در این مورد توضیح بدهید و بفرمایید که رادیو تلویزیون چه اقدامات تاکنون انجام داده است. خب ما مطابق معمول که امام میگویند چرا کامیوندارا کمک نمی کنن، فردا تمام کامیوندارا اعلام کمک میکنن، کامیونا را میفته به طرف بنادر جنوب، یه هفته داغ مطلب، هفته دوم بازم اولش. ما این طبع فرصت طلبی رو واقعا نمیدونم چجوری میخوایم اصلاح بکنیم. مشخص بلافاصله که امام فرمودن اخبار رادیو تلویزیون ناقص است، جلسه پشت جلسه. آقا چرا ناقصه؟ امام چرا یعنی چرا؟ نتیجه که آقایون بهش رسیدن این بود که اولا آرم اخبار رو عوض بکنه، بعد فحش دیگه ندن به سران حکومت، مثلا دیگه نگن حسنی مبارک رئیس رژیم حاکم بر مصر، بگن حسنی مبارک رئیس جمهور مصر. دیگه القاب و عناوین برای کشورها نذارن. تو اخبار دیگه حالت انتقادی نگیرن، بی‌طرفانه تقریبا خبر بدن، خلاصه خبر رو مفصل تر بگن، دو صدا هم اجرا بکنن، یکی این بگه یکی اون بگه، چون معتقدن که همه مردم فرصت ندارن کل اخبار رو گوش کنن، پس اگه خلاصه مفصل بدیم بعد از خلاصه پیچ رادیو رو میبندن میرن دنبال کارش. اینا نتایجی که آقایون گرفتن از فرمایشات امام. حالا فرمایش امام چی بود؟ میگه آقا اخبار ناقص است. ناقص یعنی چی؟ یعنی مطلبی که شما به مردم میدین ناقصه. اینا اومدن باطل عروس خراب بردنش آرایشگاه سربازش درست کرد. خب این نمیدونم چجوری میشه واقعا اینو تفسیر کرد، ولی به هر حال یا کج فهمیه یا نفهمی. البته من نمیخوام انتقاد بکنم به برادرانی که اونجا هستن زحمت میکشن، ولی بله بله والا من دیگه در باره این مسئله صحبتی ندارم، چون وگرنه میتونیم صرفا اینو بگیم که پس معانی لغت ها عوض شده. آخه ببین اخبار ناقص است یعنی چه؟ اگر امام یه همچی حرفی زده باشن، ده مورد رهنمود دادن به آقای هاشمی، میشه گفت که راجع به رهبری امام که یه جنبه بالانگری داره یه مقداری باید شک کرد. آخه یه رهبر مذهبی، کسی که این همه قدرت در گردانندگی مملکت داشته و دنیای رو به اعجاب واداشته، میاد به رئیس یه سازمان میگه خلاصه خبر رو زیاد بکنین، صدا دو نفره باشه، آرم خبر رو فلان کنین، این توهین نیست به رهبری امام؟ رهنمود امام نیست، من اونو دیدم. اینا جلساتیه که نشستن با هم بحث کردن، گفتن منظور امام چی بوده، این ده مورد بوده، پس این ده مورد ما اجرا میکنیم. منظور امام اینو اینجوری درک کردن. امام هیچ وقت همچه حرفی نمیزنن آخه، واقعا این توهینیه به رهبری امام. درست مثل این که مثلا امام وزیر آموزش پرورش رو احضار بکنن، بگن به جای این که بگن آموزش پرورش باید اسلامی باشه، بگه آقا اول مهر اسم بچه ها رو بینویسیم، مستخدم دم در باید بچه ها رو با ادب راهنمایی بکنه، تو ناظم باید سر ساعت بیاد مدرسه. خب این آخه رهبری امامه؟ این درست نیست به نظر من. میدونید ما واقعا بعضی وقتا رو حسن نیت حرفایی میزنیم در حالی که توجه نداریم اینها ضربه است. ما امام رو با این حرفا از اون کلیت خودش رو میندازیم پایین و یه جزئیاتی بهشون نسبت میدیم که صحیح نیست. بنابراین بعضی‌ها میگن منظور امام اینه که اخلاق مهمه، این بحث مفصلی داره. اگر ببینید اصلا مسئله خبر که خبر یعنی چی و چه جوری باید به مردم داد، اگر مایل باشید من میتونم دربارش 10 ساعت اینجا صحبت بکنم. این یه علمه، واقعا یه علم، خبررسانی یه علمه. شما مثال میزنم، آقای موسوی اردبیلی جلسه هست، ورزشکاران میرن به حضورشون، ضمن بحثی که ایشون دارن مثلا مثال میزنن که حضرت علی هم ورزشکار بود. خب یه حقیقتی، این خبر نیست اسمش، میان اینو توی خلاصه اخبار مملکت میگن. آخه کجاش خبره؟ حضرت علی ورزشکار بود. بله این سخنرانیه برای یه عده ورزشکار، برای که بگیم واقعا ورزش عملی بوده که حضرت علی هم انجام میداده گفته، ولی این خبر نیست اسمش. مردمی که رادیو رو وا میکنه اخبار دنیا چی، اینه نباید بهشون گفت. علم خبر، علم خبررسانی اهمیت فوق‌العاده‌ای در دنیا داره. علتی که الان اکثریت آقایون به جای که اخبار خودمون رو گوش کنین، اخبار رادیو آمریکا و رادیو لندن رو گوش میکنید، برای چیه؟ برای که اونا علم و بلدن، اینا بلد نیستن. دروغ داره به شما میگه، شما رو داره الغا میکنه، ولی چون علمش بلده شما رو میکشونه طرف خودش. شما اخبار رادیو خودمون که واقعا خالصانه تر از اون و پاکتر از اون خبر وجود نداره در دنیا، من قسم میخورم جلبش نمیشه، برای که علم خبررسانی رو نداره. این مطب به یه دکتر میمونه که بلد چجور رضایت مریضش رو جلب بکنه، یک ساعت معاینش میکنه، یه نسخه میمیسه 80 قلم دوا، میگه ساعت 2:55 دقیقه اینو بخور، 6:22 دقیقه اینو بخور، اگه یه دقیقه این ور اون ور بشه میمیری. این مریض میره همه اینا رو انجام میده و خوبم میشه. این همین آقای طبیب کسی دیگه با سوادتر از این، دانشمندتر از این مریض رو معاینه میکنه و میگه آقا هیچ چیزت نیست، اصلا دوا لازم نیست بخوری، تو روزی یه لیوان آب بخوری خوب میشی. و واقعیت رو ای داره میگه، حقیقت رو ای داره میگه، ولی مریض میره بیرون 10 تا فوش هم میده، عجب مرد که بی سوادی بود. او قرصایی که داده تمام نمکه، قرص بی خاصیته. دارن طبیبا از این کارا میکنن، قرصای بی خاصیت میدن، فقط دقیقه و ساعت چه تعیین میکنن تا مریض رو تحت تاثیر قرار بده، چه بخوره چه نخوره هر دوش خوب میشه یه هفته دیگه. ولی میگه اون چه دانشمند بود، این سواد نداره، در حالی که این دانشمندتر است. این اخبار ما میمونه، رادیو آمریکا و رادیو اسرائیل، رادیو بی بی سی داره ما رو میفریبه، احمق میکنه، ولی ما میگیم عجب اخبار خوبی میدن. ولی اخبار ما واقعا صادقانه و خالصانه و صحیحه، اون تو هیچ که گوش نمیکنه. این همون طبیبیه که میگه آقا دوا نخور خودت خوب میشی. این رو عرض کردم، علمی هست که تدریس میشه در دانشگاه های دنیا و اینجا کسی خبر نداره ازش، و بایستی واقعا فکری کرد. وگرنه روز به روز، من تا 2 سال پیش بین آقایون اینجا نمیشنیدم که کسی گفته باشه من دیشب از رادیو بی بی سی فلان حرف رو شنیدم، ولی الان میشنوم اکثریت به من میگن دیشب رادیو لندنی حرف زد، پریشب رادیو اسرو.
عنوان در رابطه با اخبار جهان که میتونم قرار بگیریم منتقاط مواد شیزهی استفاده نشیم مسائلی که نمیدونم
خب اونا رو میتونیم اینا هم بگن میتونم بگن. ببینید نقص خبر یکیش همینه. ببینید من نخواستم بحث گسترده بشه، نقص خبر همین. شما آقای دبیر کل سازمان ملل میاد تهران، همه حرفاشو به اطلاع مردم میرسونید تموم، ایشون میره بغداد دیگه هیچ حرف نمیزنه رادیو ما. آخه چرا؟ مگه مردم ایران نباید بفهمن این تو بغداد چی گفت و چی شنید؟ چرا میگذارید که مردم رادیو خارجی رو گوش بکنن تا بفهمن که این آقا در بغداد چه گفت؟ خودتون بگین. خیال میکنید اینا ندارن؟ تمام اخبار دنیا میاد به اینجا، تلکس های خبرگزاری ها مشترکه، چیزی نیست که دست ما برسه دست اون نرسه، دست اون برسه دست ما نرسه، همه اخبار میاد. اینا کلن وقتی به مرکز خبرگزاری گزارش شد رو تلکس های بین المللی میاد. این تلکس 24 ساعت داره کار میکنه و خبر میاد. منتها اینا انتخاب میکنن، میگن خب این آقا رفت بغداد، صدام کافره، هر چی گفته چرنده، بنداز دور. خب منی که مشتاقم بدونم صدام به این آقا چی گفته، هر چی گوش میدم اینا حرفی نیست. آخه اینجا چه کار کرده این؟ آیا رفته فقط یه نون بستنی خورده رفته؟ بابا مذاکره کرده این آقا، مجبورم شب رادیو لندن رو گوش بده. رادیو لندن اینو به من میگه، 100 مطلب دیگرم به طور موزیانه در مغز من القا میکنه و مرا آماده میکنه برای فریبکاری های بعدی. اینو میگن نقص خبر. همه مطالب رو دارن، منتها رو مصلحت اندیشی میذارن کنار اخبار رو و مردم رو ناخودآگاه میکشونن به سمت رادیوهای خارج. بله به قول معروف میگفتن اونا منتظر موندن که بنده پیشنهاد بکنم اونا اجرا کنم. قربون شما از کجا میدونید من نکردم؟ پنجرم پاره شده از بس گفتم. البته جای شکر، ببینید من هیچ انتظار ندارم از مملکتی که اساس و بنیانش به هم ریخته در همون اول کار بیان و افرادی که هیچ ایرادی به کارشون نیست امور رو بگردونن. این اگر انجام میشد تازه دلیل بر خدشه‌دار بودن اصول انقلاب ما بود. من همیشه گفتم اگر این انقلاب از روز اول همه کارش صحیح بود، بر یک روال طبیعی و قانونی کارها رو انجام میداد و هیچ ایراد انتقادی بهش نبود، اولین کسی که باش مبارزه می که من بودم. برای که میفهمن از یه جای آب میخوره، از یه جای داره هدایت میشه، کسانی که متخصص این کارا. این دلیل مردمی بودنشه، این ناشیگری های ما دلیل اصالتمونه. شما باور نمیفرمایید یکی از دلایل مهمی که من موافقت میکنم 100% با حکومت جمهوری اسلامی اینه که من اذیت کرده، این دلیل اصالتشه. آخه کجای دنیا کسی که بوخچی خودش رو اذیت میکنه، میذارن رو سرشون حلوا حلوا میکنن، زندگیشو پر میکنه از تمام نعمات دنیا. این دلیل اصالته که مردمی، یعنی اتکا به مردم داره، اتکا به بنده بوخچی نداره. نمیگه تو چون برای من داری فریاد میزنی پس بیا این مال تو، نه، اتکا به من نداره، من لازم داره چیکار کنی، مردم هستن. و دلیل اصالت این رژیم همینه، این ناشیگری ها خودش دلیل اصالت. اینو باید قدر شنا، این باید شکرگزار بود. ولی خب کم کم اصلاح میشه، اشکالی نداره. من هنجرم پاره شده تا حالا 100 دفعه دیگه هم فریاد میزنم، به هر حال یه نفر میفهمه، همونطوری تا حالا فهمیدن. شما خیال نکنید تو این چند ساله خیلی مسائل روشن شده برای مقامات ما و توجه کردن و کوشش کردن که انجام بده، واقعا جای شکرگزاریه. اینها خیلی ارزش داره. حسن نیت هست، مهم اینه که حسن نیت هست، مهم که خواهندگی برای پیشرفت هست. عناد، دشمنی و سوء نیت خیلی کمه، و اگرم باشه در افرادی که نفوذ کردن و قصد تخریب دارن. عناصر پاک و صادق انقلابی ما گرچه بی تجربه و ناشی هستند ولی دلشون میخواد که در راه پیشرفت و ترقی و تکامل قدم بردن. شما رهبران ما رو یک یک بررسی بکنید، حرفایی که میزنن امروز با 6 سال پیش، ببینید چقدر تفاوت کرده، چقدر اینا آگاهتر و عالمتر شدن. نطقی کرد آقای هاشمی رفسنجانی در روز هفتم یا چهلم نمیدونم، یا بلافاصله بعد از شهادت مرحوم مطهری در قم حضور امام. اگر میتونید این نطق رو به دست بیارید و بخونید، یا حتی نوارش بود گوش بدید، مقایسه بکنید با یکی از نطقایی که امروز هاشمی رفسنجانی میکنه، اصلا شما فکر میکنید اون نطق مالی بچه دبستانی بوده، اون موقع خیلی ارزش داشت، ولی با مقایسه با نطقایی که امروز میکنه اصلا صفره. اون تحلیلی که ارائه داده از چگونگی شهادت مطهری به نظر من خیلی بچگانه بود، ولی نگاه کنید همون شخص الان چه تحلیلایی میکنه، دنیای رو به اعجاب وامی داره. این ارزش داره برای ما. ولی اگه هاشمی رفسنجانی همون روز یه نطق میکرد که قوی ترین تحلیلای سیاسی رو ارائه میداد، من به شک میکردم، میگفتم این یه جا درس خونده، بیشه یکی از این مکتبا بزرگ شد. اصالت کار همینه که این تکامل به مرور داره انجام میشه و این بایستی سبب شکرگزاری ما باشه. این اصالت و مردمی بودن انقلاب ما، این حقیقتیه که من اعتراف میکنم بهش و استقبال میکنم از این گرفتاری هایی که همیشه برای من بوده، برای دوستان من بوده، برای آدم هایی که مؤمنتر از من بودن وجود داشته و کسانی که در نرفتن، موضع رو خالی نکردن، سنگر رو رها نکردن و با ایمان نسبت به این انقلاب بودن، به مرور چشیدن طعم گوارای این خلوص نیت رو و فهمیدن که روی سوء نیت نبوده، فقط روی بی تجربه بوده. من از همین رهبران مملکت کسانی رو سراغ دارم بعد از 3 سال فهمید درباره من اشتباه کرده، منو خواست، منو بوسید، عذرخواهی کرد. خب خیلی عجیبه یه آدمی که آدم بخواد بره پهلوش بعد از یه هفته وقت قبل وقت بگیره، منو ببوسه و عذرخواهی بکنه که من درباره تو اشتباه کردم. خب ببین چقدر ارزنده است این. و اینها خوشبختانه در انقلاب ما وجود داره، در حکومت ما وجود داره، دلیل اصالت و مردمی بودنه. آدم نباید با بغض و کینه طرف بشه نسبت به اشتباهات و بی تجربگی اینها، بایستی آهسته به مرور ایرادها رو گزارش بده، تذکر بده و اگر هم جبهه مخالفی به وجود اومد صبر پیشه بکنه، حالت عنادآمیز به خودش نگیره تا به مرور کارها اصلاح بشه انشاءالله. مسئله مهم، حالا که بحث به اینجا کشید، یه نکته بسیار مهم دیگر رو عرض کنم خدمتتون. عده کثیری که مواجه با مشکلات این انقلاب و این حکومت و یا در زندگی میشن جبهه مخالف میگیرن، حرفای میزنن، به قول معروف نقهای میزنن و در صدد برمیان که اون عنصری که عامل این ناراحتی بوده به هر نوعی است از میدان به در بکنن، ریشهشو بکنن، اظهار گلایه میکنن، ناراحتی‌های خودشون رو به رخ این و اون میکشن و سعی میکنن ادعی رو با خودشون همراه کنن. یا اگر آدمی هستن تمپرور، راحت طلب، 4 تا تیاره عراقی که میان بمباران میشه، اینها میترسن، میلرزن، اظهار نگرانی میکنن، عاقبت چه خواهد شد، این جنگ به کجا خواهد کشید، چرا اینا بر سر عقل نمیان، از این صحبت ها اکثرا دیدیم، شنیدیم و مواردی از این قبیل رو حتما در اطراف و اکناف خودمون لمس کردیم. اینها فقط ناشی از یک چیز، بی ایمانی یا سست ایمانی. شما این رو بدونید، آدمی که ایمانش محکمه و اعتقادش بر اینه که جز خواست خداوند در دنیا عمل نخواهد شد و اگر من قرار بمیرم، من قرار مجروح بشم، من قرار پام از دست بدم، دستم از دست بدم فقط با خواست خداونده و جز از خدا نترسه، این بشر اصلا این مسائل ظاهری و روبنایی و مادی که براش پیدا میشه نباید روش اثر بذاره. باید هواپیمای عراقی رو آسمون این قرص محکم بمونه. چرا بترسه؟ از چی بترسه؟ اگر ترسید و لرزید دلیل بی ایمانی و سست ایمانیشه. در این جریان حمله های هوایی عراق خیلی ها دستشون رو شد، خیلی ها بودن که صبح تا شب نماز بخوندن، تمام سال غیر از بعضی ایام روزه بودن، دائم تسبیح میزن و همتون میلرزیدن. میگم آقا جان تو مگه از خدا نمیترسی؟ تو مگه اعتقادت بر این نیست که مشیت الهی هرچی از انجام شه؟ تو چرا از هواپیمای صدام میترسی؟ این رو توجه داشته باشید و تعمیمش بدید به تمام مسائل. اگر ناراحتی برای شما پیدا شد، اگر خواستید برید فلان جا فلان کار رو بکنید، فلان تبلیغ رو بکنید، برای شما کارشکنی شد، ناراحتتون کردن، اذیتتون کردن، سنگ انداختن جلو پاتون، این اتاق شما رو به اون اتاق حواله داد، شما رو پرت کردن بیرون، فلان اداره رفتین حتی یه کشیده خوابوندن به گوشتون، اینها شما رو نباید ناراحت بکنه. اگر ناراحت شدید یا ایمان ندارید یا ایمانتون سسته. این واقعیتیه که باید قبول کرد و جز پروروندن افراد با ایمان محکم ما نمیتونیم به اون سرمنزلگاه مقصود برسیم و بایستی حوادث ما رو آب دیده بکنه، بهمون نشون بده که البته مشیت الهی در وهله اول و کار و کوشش ما در وهله دوم سبب نجات ما از تمام گرفتاری هایی که برای ما به وجود میاد هست. و اما من یک سوال دیگری هم جواب بدم، بعد متاسفانه فرصت نمیشه درسامونو ادامه بدیم، نمیدونم چه فکری میشه کرد و سال هم رو به پایانه و اگر فرصت بهتری بود میشد این ساعت درس رو اضافه کرد. حالا که دیگه تموم داره میشه، ما تا اول خرداد که بیشتر نیستیم. پس اجازه بدم این 7-8 دقیقه وقتم یه سوال دیگر جواب بدم. لطفا بفرمایید که در دانشگاه های ایران تدریس میفرمایید یا نه؟ که نه خیر، بنده در دانشگاه تدریس نمی کنم. اگر تدریس میکنید به عنوان یک استاد، دو قشر دانشجویان و طلاب علوم دینی، این دو قشر را از نظر بینش سیاسی در حال حاضر و در صورت امکان در آینده با هم مقایسه نموده، نقاط ضعف و قوت هر دو گروه را از این جهت بیان بفرمایید. البته من تدریس نمی کنم در دانشگاه، ولی به عنوان سخنرانی چه اینجا چه در دانشگاه بودم، با هم طبقه روحانی و هم دانشجو تماس های وسیعی داشتم. باید خدمتتون عرض کنم که در یک دورانی که میشه گفت تا 2 سال پیش، طلبه های علوم دینی خیلی سریع از نظر بینش سیاسی جلو اومدن، خیلی سریع، خارج از حد انتظار. یعنی اگر راهی رو که یک آدم معمولی در عرض 10 سال میپیماد، اینا در عرض 1 سال پیمودن. فوق‌العاده سرعت داشت بینش سیاسی شد، ولی ناگهان از 2 سال پیش به این طرف این سرعت خوابید و الان به مرور داره کند میشه تا به حدی که به حد صفر داره میرسه. سرعت بینش سیاسی یا بیداری سیاسی یا قدرت فهم سیاسی یا احاطه بر مسائل سیاسی دنیا در نزد طلاب علوم دینی داره کند میشه. البته امثال شما آقایون حالت استثناء دارید که تشریف میارید گاهی وقت این سخنرانی ها، البته اگر سخنرانی های من لایق این باشه که بینشو ببره بالا شما رو استثناء میکنم. در بقیه آقایون که علاقه به این گونه مجامع ندارند و یا مقدورشون نیست داره کند میشه و این خطره. باید فکری به حال این خطر کرد. البته سابق که این بینش رو به رشد زیاد بود، دلیلش تماس‌های گسترده افراد حکومت با طبقه روحانی بود. اکثرا هفته یه دفعه، ماهی یه دفعه می آمدن قم، سخنرانی هایی داشتن، آقایون سوالاتشون رو مطرح می کردن، تو مجالس خصوصی پاسخی دریافت می شد. ولی تقریبا میشه گفت تو این دو ساله یا حداقل تو این یه ساله اخیر این تماس ها خیلی کم شده، به حد صفر رسیده و این طبقه مهم از نظر افکار عمومی رو جدا کردن، کنار گذاشتن. البته دلیل اصلیش رو فقط میشه گفت مشغله زیاد کاری، هیچ دلیل دیگری نداره. اونها شاید به مراتب اشتیاقشون برای رسوندن مطالب سیاسی به طلاب بیشتر از اون باشه که گمان میره، ولی مشغله فکری و درگیری های زیادی که در مسائل حکومتی هست اونها رو از این کار باز داشته. ولی این دلیل نمیشه که طلاب رو کنار بذارن و جلوی رشد فکر سیاسی رو بگیرن. این طبقه از نظر رسوندن پیام انقلاب به فرد فرد مردم ایران نقش به سزایی دارن. من بارها عرض کردم خدمتتون، بنده اگه برم تو روستا تو فلان شهر برای مردم 100 ساعتم سخنرانی کنم، منطقی ترین و مستدل ترین و علمی ترین مطالبم به اینا بگم، به اندازه 1 ساعت سخنرانی شما ولو اینکه خیلی هم عامیانه صحبت بکنید اثر نداره. یعنی مردم حرف آدمی رو که عبا و عمامه داره میپذیرن، حرف آدم کلاهی رو نمیپذیرن. این واقعیتیه که تو مملکت ما هست. پس ما ناچاریم از این طبقه استفاده بکنیم در جهت تبلیغات برای اسلام، برای حکومت و برای انقلاب. البته اسلام رو نمیشه فعلا جدا کرد، بسته است به حکومت و انقلاب. اگر سابق مسئله اسلام جدا بود از حکومت یه چیزیه، ولی امروز بسته است. مردم این طبقه رو نماینده حکومت میدونن و بایستی جوابگو به سوالات مردم باشه. وقتی که نیست، فقدان آگاهی هست، پس این فقدان منعکس میشه در سطح جامعه و خطرناک. که میفرمایید صحیحه، ولی نه به این غلظت، چون ما مخالف داریم، زیادم داریم و تمامشون هم از طریق رادیوهای خارجی برنامه اجرا میکنن و لزومی هم نداره که برن تو فلان روستا فلان شهر سخنرانی بکنن. سخنرانیهاشون از طریق رادیوهای خارجی میکنن و مردم هم کلن، یعنی اکثریت به سبب همون ضعف خبری شنوندگان این رادیو هستن و در نتیجه شما خوراک خوبی برای ضد تبلیغ دارید. لازم نیست آقای بنی صدر حتما بیاد بره توی رفسنجون مثلا سخنرانی بکنه، همین که تو رادیو آمریکا صحبت میکنه کافیه. پس این خوراک هست، نباید بشینیم در انتظار که خدایا یک بنی صدر برسون تا دکون ما رونق پیدا کنه. نه، لزومی نیست. این رادیوهای خارجی هستن و اگر بخواهیم رونق حسابی کار تبلیغاتی ما دارد. خب اینجا چه احتیاجی به اجازه داره؟ عرض کردم از اون طریق صحبتش پخش میشه، نیازی به این کار نیست. البته اگر بود که فبه ها، من همیشه معتقدم که وجود مخالف باعث تقویت و پیشرفت انقلابه، ولی خب حالا که چه وحشتی هست نمیدونم. در صورتی که نباید از مخالف ترسید، اگر ترس از مخالف بود رژیم شاه 30 سال تموم با قوی ترین حربه ها کوبید اسلامو، ولی نتیجه عکس گرفت. حالا که 4 تا مخالف ترسو چه کار میتونن علیه اسلام بکنن، من نمیدونم. این چه وحشتی که بین مقامات تبلیغاتی ما وجود داره. هرچه بیشتر به ترسیم به اونا بیشتر بها دادیم. بایستی مخالفین را تو میدون داد که سخنرانی بکنن. من معتقدم اگر سخنرانی مهندس بازرگان رو تو نهضت آزادی از رادیو پخش میکردن به مراتب بیشتر به ضررش بود تا این حالت رو به وجود بیارن، چون حرفی نزد اونجا. چه گفت؟ اینا اصولا حرفی ندارن برای گفتن. شما الان یک چاپخونه 10 طبقه در اختیار مهندس بازرگان بود، تمام پرسنل فنی رو بگو در اختیار ایشون، بگو آقا کتاب چاپ کن، اگر غیر از اون یک کتابی که چاپ کرد تورست مطلب دیگری بنویسه، دیگه حرفی برای گفتن نداره. پس بگذار بنویسه بکنه. اصلا باید گذاشت بازرگان بیاد تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه. اگر جلوشو بگیرید خب تقویتش کردید، میگه حتما یه حرفی داشته که نداشتم. ترس از مخالف دلیل ضعفه، این رو بدونید از حالا تا آخر دنیا. ترس از مخالف دلیل ضعفه. کسی که از مخالف نترسید پیروزه، همونطور که امام از مخالف نترسید، ایستاد حرفش رو زد و پیروز شد بر تمام مخالفین خودش. حالا که ما مخالفی اونو الحمدلله قدرتی تو مملکت ندارن، چرا بترسیم ازش؟ خب اون چند سال اکثریت مردم ما گوشی دستشون نبود، حالشون نبود که مخالف و موافق یعنی چی. حالا که میفهمن میخواهن بدونن اونا چی میگن. اون موقع نمیفهمیدن، اکثریت مردم متوجه مسائل نبودن. خب امیدوارم که موفق باشید انشالله تا هفته آینده.